بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص حقیقت استعمال گفتیم دو نظریه شاخص وجود داره، مرآتیت و فنا، عالیت و علامیت. نظریه مرآتیت و فنا میگوید که استعمال عبارت است از اینکه ما لفظ رو فانی در معنا کنیم، انسان که گویی لفظ از میان بر میخیزه و ملقای بذات، ملقای واقعی همون معناست. لفظ در معنا فانیست، اون چه هست معناست. در مقابل این که نظر مشهورم هست و بسیاری از عازم و سلف قائل به این قولند، نظریه دیگری مطرح شده که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم خویی رضوان الله علیه این نظریه رو مطرح کردن، نظریه علامیت، این که لفظ علامت معناست، آلت و ابزاری است که معنا ادا بشود. ولی به هر حال لفظ ملحوظ است و لفظ رو نمیتوان ندید گرفت. استعمال به همین معناست، استعمال یعنی این که لفظ را ابزار و آلت قرار بدیم که معنا رو افاده کنیم و ادا کنیم. این تعبیر رو و این تلقی رو هم حضرت امام در مناهج دارند، هم مرمای خویی در محاضرات مطرح فرمودند. می شود گفت که این دو نظریه شاخص در این زمینه هستند. ولی گاهی در بعضی کلمات تعابیری هست که ظهور داره در یک دیدگاه سومی که شاید از اون به نظریه ایجاد بشود تعبیر کرد، چنون که در کلام مرحوم محقق اصفهانی هست که چون در همون نهایه می‌فرمایند که حقیقت استعمال ایجاد معنا در خارج است. شما لفظ رو ادا می‌کنید، با ادا کردن لفظ که استعمال واقع میشه موجب می‌شوید که معنا پدید بیاد، معنا ایجاد شود. حالا یه وقت گفته می شود که معنا در ذهن ایجاد شود، یه وقت گفته میشه معنا در خارج ایجاد می شود. چون کلامشون مهم آن است که معنا در خارج ایجاد می شود، نظیر کلامی که مرحوم میرزای نائینی داشتن در انشائیات. شون می فرمودن بین اخبار و انشا تفاوت در این است که اخبار اختار است، انباء است، انشاء ایجاد است. شما وقتی میگید به تو، ایجاد میکنید بی را، با گفتن به تو بی ایجاد میشود. حالا ایشون در انشائیات که از حیات ترکیبیه و جملیه بود این قول رو داشتن، گویی که مرحوم محقق اصفهانی در استعمال مفردات چنین تلقی رو گفته باشند. چون این چیزی می شود از عباراتیشون استفاده کرد که در واقع حقیقت الاستعمال ایجاد المعنا فی الخارج باللفظ است. در واقع لفظ که ادا می شود که البته فانی نیست، چون خودش یک حقیقتی است، لفظ وقتی گفته میشه هم در جواره آن که ادا میکنه، زبان حرکت میکنه، تولید صوت میکنه، تولید لحن میکنه، هم در جواره آن که میشنود. ولی به هر حال این میشود وسیله برای ایجاد معنا، معنا پدید میاد. این رو هم فی الجمله میتوان از ظاهر کلام محقق اصفهانی به دست آورد. اگر این قول سوم باشد، ما سه تا قول در این صورت خواهیم داشت. هرچند که کلمات اصحاب بعضی از اونها دقیق نیست، یعنی وقتی ما تعابیر و کلماتشون رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که اصحاب قول اول گاه از تعابیر و کلماتی استفاده کردند برای ادای و تبیین نظریه، اصحاب قول دوم هم گاهی عبارات و کلمات رو به کار میبرند. هر یک نیومدن دقیق تعابیری رو که در قیاس با تعابیر نظریه رقیب کاملا متفاوت باشه تعبیر کنن. به همین جهت گاهی انسان میبینه که مثلا فرض کنید اگر ما نظریه به اصطلاح نمادین بودن و علامت بودن رو، نشانه بودن رو، نظریه علامیت رو عبارت بدونیم از آلت و ابزار قرار دادن لفظ و از او علاوه بر تعبیر به نظریه علامیت، نظریه عالیت هم مثلا تعبیر کنیم، بتونیم به نظریه عالیه هم تعبیر کنیم و در نتیجه بگیم کلمه آلت و ابزار قرار دادن لفظ برای معنا تعبیریست برای بیان نظریه علامیت. می‌بینیم از همین واژه اونایی که قائل به افناء هستند، استعمال معنی افناء لفظ در معنا می‌دانند و قائل به اصطلاح به قول فنا هستند، اونا هم گاهی از کلمه الاله استفاده میکنن. به این ترتیب یه مقدار تعابیر مشوش میشه و به همین حیث شاید کسی بیاد تدقیق بکنه و احیانا بیش از این سه نظریه رو هم ارائه کنه. ما گفتیم دو نظریه شاخص داریم و میخوایم بیان همین دو نظریه بسنده کنیم و بر نظر مختار رو مطرح بکنیم. این مسئله البته هست. حالا یکی یکی این نظریه ها رو یه ارزیابی اجمالی بکنیم و عبور کنیم. نظریه اول، نظریه از صورت که فنا هست، اون نظریه میگفت که اصلا لفظ در معنا فانی میشه، لفظ قالب معناست، لفظ کالبد است، معنا روح و هرچه هست همون روح است و ما لفظ رو انگار نمی بینیم. وقتی لفظ الغاء میشه معنا مد نظر است و معنا دیده می شود. اون چه اولا و به ذات ملحوظ است معناست و لفظ فانیست، لفظ وجودش محو در معناست. این تعبیر رو میکرد. از صحبت که ما همطور که اشاره کردیم کلام بعضی از اصحاب هر یک از دو قول آمیخته به تعابیریست که تعابیر شاید منحصری نیست و همین موجب تشویش در تبیین و احیانا حتی تشویش در حد تردد در بین قولین میشه. لذا حضرت امام در مبحث جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا وقتی ادله مخالفین و مانعین رو بیان می‌فرمایند که جون قائل به جوازن ولی نظرات مقابل رو مطرح می‌کنن، اونجا به نحوی بحث فنا را و فانی بودن رو، غالب بودن را، اینها رو یه جوری بر میگردونن به علامیت و میگن اگر منظور از اینه که لفظ در معنا فانی میشه یعنی علامت هست و آلت هست و ابزار است برای ادای معنا که چنین میشود. یعنی بین این دو قول گویی ممکن میدونن که این دو قول تعبیر آخری از قول دیگر باشد. در مناهج جلد اول صفحه 184 ایشون میفرماد که به اصطلاح این که گفته میشود قالب است و فانی است و کذا، اگر به این معنا باشه که مثلا میتونه همون علامیت باشه و بعد وقت جواب میدن. میخوام بگم یه جوری تلویح میکنن به این که انگار میشه اینا رو با هم جمع کرد. این حالا یه نکته. نکته دیگه این که میفرمان فنا لفظ در معنا فانی میشود و در واقع بعد میگن که وجود لفظی معنا، این قبلا هم بحث کردیم در مسئله وضع قبل از ورود در آراء مختلف در بیان حقیقت وضع. اونجا گفتیم این مسئله که میگن هر چیزی دارای وجودات اربع است، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی. گفتیم این اولا حصر نداره. امروز ممکنی کسی بگه آقا وجود مجازی، وجود سایبری، در واقع الان هر چیزی که شما فرض بکنید در عالم مجازی معنی مصطلح و عالم سایبر هم یه وجودی پیدا کرده، حسی نداره. و ثانیان گفتیم این یعنی چه که به اصطلاح لفظ وجوده برای اون واقعیت است؟ یعنی چه وجوده؟ یک شی وجودی دارد در خارج، خب معلومه اون تشخص و تعین خارجی شی است. بعد میگیم که اون لفظ ما تصور میکنیم در ذهن ما هم وجودی از اون پدید میاد. خب بحث وجود ذهنی در فلسفه مطرح شده، چندین و چند دلیل براش اقامه شده، مخالف موافق، و یه بحث فلسفی هستی شناختی روشنیست، اونم خب قابل قبول. اما اینکه یک شیء وجود لفظی هم داشته باشه، وجود به اصطلاح کتبی هم داشته باشه، این علائمی که مثلا ما میاریم روی کاغذ و با رنگ روی کاغذ سفید یک شکلهایی رو میکشیم که اسمش مثلا کتابت است، بعد میشه وجود؟ واقعا اون شی وجودشه؟ این همونطور که ما میگیم وجود چیزی وجود خارج داره، وجود ذهنی هم در قبالش داره به موازات، و واقعا هم در ذهن وجود است، اینو به شهود به وجدان میابیم که واقعا در ذهن ما وجودی پدید میاد. اما واقعا کتب هم همون وجوده، لفظ هم وجوده. این حرف اصلا فلسفی نیست. اون موقع گفتیم اینو برای تسهیل در آموزش محصلین احیانا اینجور تعبیر کردن، والا معنی نداره وجود لفظی و وجود کتبی. کسی هم اقامه دلیل نکرده که آقا به چه دلیلی ما مدعی هستیم که هر چیزی دارای علاوه بر وجود خارجی و وجود ذهنی وجود لفظی هم دارد، داره وجود لفظی است، داره وجود کتبی است. یه برهانی، آخه این حرف حرف کمابیش فلسفی قلمداد میشه، فلاسفه هم اینو اول طرح کردن. نه معنای روشنی داره این مدعا ولی کسی اقامی دلیل کرده بر این مسئله. همطوری که با ادعا که نمیشه گفت که معمولا به نحو ارسال مسلمات گفته شده دیگه. پس بنابراین نکته دوم این است که معنای چندان روشنی نداره این مطلب و هر چه آدم فکر میکنه دشوار بفهمه یعنی چه که چیزی وجود لفظی هم دارد، وجود کتبی هم دارد. اون لفظ و کتب که وجود نیست بر اون شی. و نکته دیگر این که استدلالی برش نشده اصلا. به چه دلیلی همچه ادعایی میکنید؟ و این میشه همینطور یه حرف به این مهمی رو گفت، چطور شما در اثبات وجود خارجی اون هم استدلال میکنید؟ برغم این که نوعاً حکما میگن این مسئله از بدیهیات است. در آغاز بدایه و نهایه مرحوم علامه وقتی شروع میکنه میگه ما هیچ شکی نداریم که چیزهایی در این عالم هست، ما هستیم، خارج از ذهن من چیزهایی وجود داره، با اون داریم تعامل میکنیم، داد و ستد میکنیم. این بدیهیه، شما فرمون جد بدیهیاته. در این حالم کلی بحث فنی فلسفی میشه راجع به وجود خارجی. برای وجود ذهنی هم که یکی از چالشگاه‌های اساسی حکمته و بحث میشه روی مسئله وجود ذهنی و دلیل اقامه میشه و رد و قبول میشه. و راجع به وجود لفظی یا وجود کتبی چون کاری نشده و یک مدعای بلا دلیل است. این هم مطلب سوم. مسئله سوم، چهارم، این که وجدان جز اینو بگه، این که شما میگویید استعمال عبارت است از این که ما لفظ را در معنا فانی میکنیم و لفظ را نمیبینیم، اینجور حرفی میزنید، به نظر میرسه که ما طور دیگه وجدان میکنیم. ما وجدان میکنیم که لفظ را واضع اولا به مثابه علامت آمده وضع کرده و قرار داده و بر اساس وضع واضع وقتی مستعملین لفظ رو بخوان به کار ببرن به قصد این به کار میبرن که این لفظ واقعیت داره و با ادای آن اشاره ای میشود به چیزی به نام معنا و این ابزار است، آلت است، علامت است برای این که معنای ادا شود و معنا زل علامته. به نظر میاد این در قابل دریافت وجدانن، بل وجدان میشه فهمید که استعمال به این مفهومه. این مطلب خیلی روشن و روانیست. نمیشود گفت که لفظ فانیه. این که در واقع شما بفرمید لفظ فانیه و استعمال افناء لفظ است، این رو طور دیگه میشه تعبیر کرد که بعد ما در مقدمه قول مختار این رو تر خواهیم کرد و اون این که ما باید یک تجزیه و تحلیلی بکنیم نشاطات لفظیه رو، ببینیم چه اتفاقاتی در این حوزه رخ میده. میدانیم یه واضعی، حالا در وضع تعینی لااقل اینجوریه دیگه، وضع تعینی هم اگر باشد و جز این دو وضع دیگری نباشد اونجا هم فی الجمله میشه درک کرد که چنینه که واضع میاد لفظ را تصور، معنا را تصور میکنه، بعد به هر دلیل و به هر حیثی لفظی رو هم تصور میکنه و این لفظ رو در قبل اون معنا قرار میده، به کار میبره یا به دیگران میگه به کار ببرید، رفته رفته هم به کار میره و این لفظ میشه لفظ اون معنا، اون معنا میشه معنای این لفظ. این خود یه اتفاقی میفته میدونیم. بعد میدونیم که کسانی میان این لفظ رو به کار میبرند، یعنی همون چیزی رو که واضح اراده کرده بوده در مقام وضع همون انگار بهش ملتزمن انجام میدن، میان اون لفظه رو ور میدارن، میخوان به معنا اشاره کنن، لفظ رو ادا میکنن، با ادا کردن معنا رو میخوام برسونم و مخاطب هم به اون منتقل میشه. مطلب سوم که اتفاق میفته این انتقال مخاطب به معنا وقتی لفظ رو میشنود، اینا مطلب درستیه. یک چیز رخ میده و اون اینه که وقتی بر اثر عادت و فراوانی استعمال، بر اثر فراوانی استعمال و عادت ذهن، آنچنان می شود که وقتی لفظ ادا می شه انگار لافظ بدونی که لفظو دیده باشد، بدونی که انگار صوتی رو که خودش تولید میکنه، الهانی رو که خودش ایجاد میکنه، اینها رو شنیده باشد، معنا رو در نظر گرفته و معنا رو میبینه. این بر اثر کثرت استعمال رخ میده که سرعت عمل، لفظ رایج اینجوریه، سرعت عمل اونچنان بالاست که گویی اصلا لفظی رو تصور نشده، لفظی ادا نشده و معنای متصور از لفظ در ذهن نیامده. از همون اول میرن سر اصل مسئله، یعنی معنای خارجی. این اتفاق میفته. اسم اینو میذارید فنا. و بعد اینو میگید افناء، که انگار مستعمل آمدانه و عالمانه داره این کارو میکنه. و بعد اسم این افناء رو میذارید استعمال. خب اینا حرفای دقیقی نیست، هرگز متکلم قصد افناء نداره اصلا. متکلم لفظ معنا رو تصور میکنه، بعد میگه با چه لفظی این معنا رو باید ادا کنم، اینه سریع اتفاق میفته. لفظ رو تشخیص میده، لفظ رو ادا میکنه، لفظ تولید میشه، مخاطبم وقتی این صوت رو شنید، صوت خاص رو شنید، به معنا منتقل میشه. این وسط این مراحل چندان دیده نمیشه، به سرعت اتفاق میفته. بر حسب عادت زود از این مراحل فرد عبور میکنه و آنچنان است که فقط انگار معنا دیده میشود. این افناء نیست، مستعمل قصد افناء نداره، یا بعد استعمال خودش افناء نیست، استعمال این مراحل قبلیه. بله، یه چیزی به نام فناء لفظ در معنا رخ میده بر اثر کثرت استعمال، اما استعمال به این معنا نیست اصلا. اگر شما دقت کنید میبینید که بعضی مواقع استعمال هست، افناء و فنا نیست. وقتی لفظ را کسی الان وضع کرده در همین جلسه، در یک جلسه خیلی اتفاق میفته، میگن آقا ما بیایم اسم این دستگاه رو بزنیم چنین، اسم این دستگاه شبه هوشمند رو، هوشمندواره رو بزنیم رایانه. و غربی ها خارجی ها اسم رو بزنیم کامپیوتر. در همین مجلس میگه اسم این رو بزنیم رایانه. بعد میگه خب ما الان چند تا رایانه داریم، مثلا چند جور رایانه داریم. اینجا اون حالت افنا هنوز نیست. یک کسی معنا رو تصور میکنه، بعد میره میگرده لفظ پیدا میکنه. خیلی دیدید افراد میگن چی میگن اینو، این کلمه چیه، مثلا میگه این واژه، نه میگه این واژه نمیرسونه، کل رو واژه ور میرن تا واژه مناسب پیدا کنن برای ادای معنا. کجا فناست؟ کجا فنا نیست که، واژه کاملا حضور داره و محل بحثه که آیا این به چه لفظی باید این معنا رو ادا کرد. آقا اسم این چیه، به این چی میگفتن، مثلا سوال میکنه. یکی میگه آقا این لفظ من به اصل لفظی این معناست، دیگری میگه این لفظ نیست، یه لفظ دیگه من در مقام ادای این معنا به کار میرود. و بعد خود فرد تو ذهنش میگرده پیدا میکنه، بعد اون لفظ رو با توجه و تفتون ادا میکنه، اصلا فانیز اون لفظ کاملا حضور داره، معنا هم داره، لفظم داره، هر دو رو ازش تصور داره و هر دو در ذهنش حضور دارن. بعد لفظ رو ادا میکنه که معنا رو تفهیم کنه و مخاطب هم لفظ رو میشنوه و به معنا منتقل میشه. وقتی لفظو میشنوه لفظ فانیه. اگه لفظ فانی باشه پس از چی به معنا منتقل میشه؟ از معنا معنا منتقل میشه، از لفظ به معنا منتقل میشه. پس هم برای متکلم هم برای سامع و مستمع لفظ موضوعیت داره، استقلال داره، تصور مستقلی از او هست. و اونجوری که شیصد تصویر میکنه دو تا اصلا تصور تصویر میکنه ایشون. لفظ ادا میشه، یه تصوری پدید میاد، بعد از اون تصور به معنا منتقل میشیم. پس بنابراین این مطلب که بگیم اصولا لفظ اینجا محو فانی، این مطلب مطلب دقیق و درستی نیست. حضرت امام این تقریر اخیر رو که عرض کردیم تقریر میفرمان در مناهج و میفرمان که فناء اللفظ به حسب وجوده الواقعی فی المعنا به حیث لا یبقا واقعا الا شیئیت المعنا فهو امر غیر معقول لان اللفظ له فعلیه و ما کان کذالک لا یمکنن یفنا فی شیئن یا یفنی فی شیئن و ما قرع بعض الاسماع من الفنا فی بعض الاصطلاحات فهو امر مکن الی اهل غیر مربوطن به مثل المقام. گفته اون مطلب فنایی که شما شنیدید تو عرفان میگن اگه منظوری همچی چیزی اون از ربطی به حوزه استعمال و لفظ نداره اصلا، اون رو اهلش میفهمند یعنی چه و یه بحث عرفانیست. جمع‌بندی بحث این است که ما البته نکته که اضافه کردیم غیر فرموش هسته، ما داریم اضافه میکنیم که آقا اصلا مسئله فناء لفظ افنا استعمال افناء نیست، فنا مال مقام استعمال نیست، بلکه بر اثر کثرت استعمال بل این حالت به وجود بیاد، این حالت غیر از استعمال است. و اگر لفظی آنقدر شایع است در معنایی که معطل نمیشیم سر لفظ، تصوری که لفظ برام ایجاد میکنه بعد تا به معنا منتقل بشیم، بلکه انگار فقط معنا رو داریم میبینیم، مخاطبم لفظ رو میشنوه انگار معنا رو زود میبینه، اما این معنی نیست که لفظ چیزی نبود، فانی بود. بخیر آقا فانی نبود، صوتو شنید، با شنیدن صوت تصور در ذهنش بود، تصور سری رفت و مستاق یه اتفاق افتاد. نه این که بگیم هیچ اتفاقی نمی افته، اتفاق می افته متوجه به سرعت. نظیر مبادی اراده است. شما در مبادی اراده چی میگید؟ در مبادی اراده میگید آقا وقتی کاری رو میخواد یک مرید صاحب اراده انجام بده، اول اون شعر رو تصور میکنه، اون فعل رو تصور میکنه، بعد محاسبه سود و زیانش رو میکنه، میگه سود دارد زیان دارد، بعد ترجیح سود بر زیان یا زیان بر سود اون رو فعل رو داره. اگر ترجیح سود آن بر زیان در ذهنش شکل بست، بعد به اصطلاح شوق اکید درش به وجود بیاد، بعد که شوق اکید به وجود آمد عضلات حرکت میکنه، عضلات حرکت میکنه، مثلا میخواسته یه چیزی از رو میز ورداره برمیداره، فعلا اتفاق میفته. این سیری که ما در مبادی اراده میگیم بفرمید چقدر طول میکشه؟ این سیر واقعیت داره یا نداره؟ هست، واقعیت داره، این سیر اتفاق میفته در اراده. این مبادی اراده فعل ارادی از یه مسیر اینجوری عبور میکنه تا فعل واقع میشه. اما همه که ما داریم پنج شیش مقدمه و مبدع قبل از وقوع فعل به عنوان مبادی اراده، اینا رو در شرایط عادی زمانبندی محسوس میکنیم، شماره گذاری میکنیم، 1 2 3 4 6 و فعل واقع شد. اینطوریه، خیلی به سرعت انجام میشه، اصلا انگار اینا نشده. در اینجا هم در استعمال هم اینطوریه، در استعمال هم در واقع اون مبادی استعمال تا منتهی به خود استعمال بشود اتفاق میفته، منتها به سرعت بر اثر کثرت استعمال. نه اینکه بگیم فانیه، نه خیر، سریع عبور میکنیم ازش. اگه تجزیه تحلیل کنیم به دست میاد که چنین نیست. در واقع ما میخوام عرض بکنیم که یک راه تبیین قضیه آن است که یعنی منهج و منهجه و روششناسی که ما برای بحث استعمال و تشخیص حقیقت استعمال و فرایند و کیفیت استعمال باید پیش بگیریم، این تجزیه تحلیله. باید اول تجزیه تحلیل بکنیم و معلوم شه این سیر چند حلقه داره. یه حلقش استعماله و افنایی واقع نمیشه آمدانه مستعمل افنا کنند، اما فنایی که دارید میگید اولا واقعا فنا نیست، اما مسامحتن فنا بگید استعمال نیست. اون یه حالتیست که به وجود بیاد برای سر کسرت استعمال و غیر از خود استعمال است. این به صلاح ارزوی و نقد نظریه افنا بنابونش که تعبیر شده، تا برسیم به نظریه علامیت آنچنان که گفتن و یا احیانا نظریه ایجاد آنچنان که احتمال دادیم نظریه مستقلی باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.